بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختم. در جلسه گذشته راجع به یکی از شبهاتی که نسبت به نظریه سیاسی اسلام مطرح شده بود بحث کردیم. اون شبهه عبارت بود از این که این نظریه با دموکراسی سازگار نیست. این نظر که ما بگیم قانون باید از طرف خدای متعال تعیین و تأیید بشه و مجری قانون هم باید مأذون از طرف خدای متعال باشه، این با دموکراسی نمی‌سازد. برای جواب این شبهه توضیحی درباره دموکراسی و پیدایش دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومت در مغرب زمین بحث کردیم. عرض کردیم که دموکراسی یک تعریف روشن و قاطعی که مرزهای مشخصی را تعیین بکنه نداره. در آغاز پیدایش روشی بود که مردم آتن مدتی برای حکومت خودشون برگزیدند که همه مردم مستقیما در امور اداره کشورشون دخالت کنند، و این روش مورد انتقاد اندیشمندان و فیلسوفان عصرشون قرار گرفت و به خاطر جهات مختلفی از جمله اینکه قابل عمل نبود در همه چیز متروک شد، تا اینکه بعد از رنسانس به عنوان یک عکس العملی در مقابل حکومت زورگویان و خودکامگان این تئوری به یک صورت دیگری مطرح شد و فیلسوفان بزرگی از مغرب زمین به پردازش این نظریه پرداختند و به صورت یک نظریه مقبولی در آمد و بعد هم به سایر کشورها صادر شد. در این نظریه تعدیل شده که بعد از رنسانس به خصوص از طرف ژان ژاک روسو و همینطور فیلسوفان دیگری بحث شد، شکل حکومت به این صورت هست که مردم فقط در انتخاب نمایندگان نقش دارند، وگرنه کارگزاران حکومت چه قوه مقننه و چه مجریه و سایر قوا مستقیما از طرف مردم تعیین نمیشند. یعنی لازم نیست حتما به طور مستقیم تعیین بشن، ولی شکل خاصی را برای حکومت تعیین نمی کنه، ولذا حکومت های مختلفی سلطنتی، پارلمانی، ریاستی، اینها خودشون را دموکرات می‌دونند. به خاطر همین که مردم نقشی در تعیین آنها دارند. بعد عرض کردم که اخیراً یک مفهوم جدیدی برای دموکراسی در کشورهای مغرب مطرح شده که بیشتر از طرف سیاست مداران این کشورها شکل گرفته، وگرنه فیلسوفان سیاست چنین مفهومی را مطرح نکردند. این مفهوم عبارت است از این که علاوه بر این که مردم باید در شئون حکومت دخالت داشته باشند، در هیچ دستگاه رسمی دولتی اثری از دین نباید وجود داشته باشید. نه در قانون گذاری دین باید دخالتی کنید و نه مجریان قانون به عنوان دین باید حکومت کنند و نه حتی در یک دستگاه، در یک مؤسسه، در یک ارگانی که وابسته به حکومت هست اثری از اعتقاد به دین و طرفداری به دین باید وجود داشته باشد. فرض کردم به همین دلیل است که حتی وارد شدن یک دختری که روسری داشته باشه به مدارس دولتی ممنوع میشه، به خاطر اینکه این مدارس وابسته به دولت است و ورود کسی که علامتی از طرفداری دین دارد این نشانه این است که دولت از این چنین شخصی حمایت میکنه. به هر حال این مفهوم جدید 100% ضد دینی است و جا داره که ما به جای نام دموکراسی که بر این روش گذاشته شده بگذاریم دیکتاتوری بیدینان. یعنی اینا اجازه نمیدن که کسانی اعتقادات دینی و امور مذهبی خودشون را هر جای دلشون میخواد در جامعه بهش عمل کنه. عمل کردن به دستورات دینی در ارگانهای دولتی ممنوع است به حکم این حکومتی که اسمش دموکراسی است ولی در واقع دیکتاتوری بیدینی است. به هر حال حالا از این بگذاریم، چون این یک نظریه علمی فلسفی نیست که ما دربارش بحث بکنیم. این روشی است که سیاستمداران دین ستیز غرب پیش گرفتند برای اینکه از گسترش دین به خصوص اسلام در کشورهای غربی جلوگیری کنند و البته سعی میکنند که به نام طرفداری از دموکراسی در اقمار خودشون ولو کشورهای اسلامی باشند همین روش را اعمال کنند. نمونش در الجزایر و ترکیه است. جاهای دیگری هم سعی میکنند این کار عمل بشه. خب طبعا برای اینکه این حالت از یک دیکتاتوری خشن در بیاد و به نام یک دموکراسی نرم و ملایم و آرام ترویج بشه باید یک فلسفه ای براش درست کرد، تا اینکه به هر حال با مقاومت دینداران مواجه نشه یا از تنش اونها بکاهه. گاهی برای توجیه این نظر که نباید در ارگانهای رسمی و دولتی اثری از دین وجود داشته باشه یه توجیهاتی میکنن، به اصطلاح فلسفه بافی میکنن. میگن که ما معتقدیم همونطور که در اعلامیه حقوق بشر هم آمده که انسانها همه در انسانیت یکسانند و به اصطلاح انسانیت درجه بندی ندارید. ما انسان درجه یک و انسان درجه دو نداریم، همه انسانها درجه یک هست. بنابراین اگر ما برای دینداران امتیازی قائل بشیم معناش این است که یک امتیازی به اونها دادیم و لازمش این است که برای بعضی از انسانها یک درجه بالاتری قائل بشیم. پس احترام به دین و اجازه دادن این که مراسم دینی در ارگانهای رسمی کشور اجرا بشه یک امتیاز دادن به دینداران است، در صورتی که ما همه انسان‌ها رو یکسان می‌بینیم و هیچ کدوم نباید امتیازی داشته باشیم. خب حالا صرف نظر از مغالطه روشنی که در اینجا وجود داره با اون اینه که شما به سایر گروه‌های اجتماعی اجازه میدید که دلخواه خودشون را عمل کنند و به هر صورتی میخوان لباس بپوشند و رفتار بکنند. شما وقتی از دینداران سلب میکنید این اختیار را که حجاب بپوشند، لباس خاصی بپوشند، خانمهاشون بدنهاشون رو بپوشند، موی سرشون رو بپوشند، این در واقع سلب آزادی از ایناست و این نفی حقوق از بخشی از شهروندان است. به هر حال این یک توجیه است که اونا می کنند، ولی یک مغالطه عمیق تری در اینجا وجود داره و اون این است که یکسان بودن همه انسان ها در انسانیت لازمش این نیست که همه شهروندان هم در شهروند بودن مساوی باشند. این نکته ایست که کسانی که اهل بحث و مطالعه و دقت نظر هستند خوب توجه بفرمایید. مساوی بودن همه انسان ها در انسانیت یک اصلی است که قبل از همه و بیش از همه اسلام روش تکیه کرده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما همه شما انسان ها را از یک مرد و زن آفریدیم و هیچ تفاوتی بین شما نیست، همه برادر و خواهرید. این مطلبی است که نص قرآن است، در هیچ کتاب دیگری به این صورت با این تصریح و با این بیان شیوا ذکر نشده. پس ما هم به عنوان یک مسلمان و معتقد به اسلام و مبانی اسلامی معتقدیم که همه انسان ها در انسانیت مساوی هستند. انسانیت درجه یک و دو نداره. اون شعر معروف سعدی هم از همین مبنا گرفته شده و از همین مکتب حکایت میکنه که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. گوهر انسانیت در همه انسان ها یکی، بنابراین انسان درجه یک و انسان درجه دو نداره. ولی این معناش این نیست که همه انسان ها در همه چیز حتی در شهروندی نسبت به یک کشور و استفاده از مزایای حقوقی یک شهروند مساوی باشند. در تمام دنیا به عنوان یک اصلی در حقوق بین الملل پذیرفته شده که تابعیت درجه دارد. حالا دو درجه یا سه درجه اینجور نیست که هر کسی در هر کشوری زندگی میکنه عیناً استفاده از حقوق اجتماعیش مثل هر شهروند دیگری باشه. تابعیت شرایطی داری و حقوق و مزایای خاصی داری. ممکن است کسی چندین سال در یک کشوری زندگی کنه، منافعی هم برای اون کشور داشته باشه، به مردم اونجا هم خیلی خدمت بکنه، از وطن خودش هم مهاجرت کرده و از اونجا اعراض کرده، ولی تابع اون کشور هنوز حساب نمیشه. قوانین و مقرراتی داره که باید طبق اون قوانین به عنوان تابعیت پذیرفته بشه. تازه وقتی پذیرفته شد ممکنه از اول تابع درجه دو باشد و همه مزایای یک شهروند درجه اول را نداشته باشید. این چیزی است که در تمام دنیا وجود دارید. همه انسان هم در انسانیت هم مساوی هستند، اما حقوق شهروندان از لحاظ تابعیت یکسان نیست. تابع درجه یک داریم و تابع درجه دو داریم و مزایاشون هم فرق میکنه. این یه مغالطه است که بگیم چون همه انسان ها در انسانیت شریکند پس ما تابع درجه یک و درجه دو نداریم، شهروند درجه یک و درجه دو نداریم. چرا؟ انسان درجه یک و درجه دو نداریم، ولی شهروند درجه یک و درجه دو می توانیم داشته باشیم و این چیزیست که در اسلام پذیرفته شد. حالا بحث من درباره حقوق بین الملل نیست که در این جهت بحث بکنم، خواستم اشاره ای بکنم به توجیهی که برای این عمل نادرستشون انجام میدن، یعنی دیکتاتوری خودشون را به عنوان دموکراسی قلمداد میکنن و یک ماسک دموکراسی بهش میزنن تا اغراض پلید خودشون را تحقق ببخشن و ما نباید فریب این ماسک های فریبنده را بخوریم. این در واقع یه نوع دیکتاتوری است که جلوگیری میکنند از اینکه مردم مسلمان در اون کشورها بتونن حجاب خودشون رو بپوشن، مناسک دینیشون رو انجام بدن. با اینکه در متن اعلامیه حقوق بشر آمده که دین آزاده و همه مردم در انجام تکالیف دینیشون آزادن، هیچ قیدی هم نشده که در ارگانهای رسمی باشن یا نباشن. ولی خب میدونید سیاست بازان هر وقت هرچی دلشون بخواد قانون را به نفع خودشون تفسیر میکنه و جنگ را به نام صلح، تجاوز به حقوق دیگران را به عنوان حمایت از حقوق بشر و چیزهای از این قبیل که همه ما آشنا هستیم و هر روز در دنیا شاهدش هستیم، به اینا کاری نداریم. برگردیم به اصل بحث علمی و نظری و فلسفی خودمون و لا بحث کردن درباره رفتار سیاست مداران و سیاست بازان، این ما را به جایی نمیرسونه و شأن ما نیست. شأن ما به عنوان یک طلبه بحث علمی و فلسفی است. خب گفتیم این سه معنا الان برای دموکراسی تصور میشید که همش ارتباط داره با فلسفه سیاست. ولی گاهی بعضی به اصطلاح نویسندگان روشنفکرمون که خودشون روشنفکر دینی قلمداد میکنن، ادعا میکنن که اصولا مفهوم دموکراسی ربطی به فلسفه سیاست نداره. دموکراسی یک مفهومی است که مربوط به مسائل مدیریت و جامعه شناسی است و نباید اون را به عنوان یک روشی در حکومت یا یکی از انواع حکومت تلقی کرد. و اصولا این مفهوم جایگاهش در فلسفه سیاست نیست. خب برای پاسخ این اشخاص خوبه بگیم فقط یک مروری روی کتابای فلسفه سیاست بکنید، ببینید در کدام کتاب فلسفه سیاست هست که از دموکراسی بحث نشده. اگر این مفهومی است که مربوط به فلسفه سیاست نیست، پس چگونه در همه ای کتاب‌های فلسفه سیاست از این مفهوم بحث شده؟ راز مطلب اینه که اخیراً بعضی از اندیشمندان و نویسندگان لیبرال غرب اومدن برای دموکراسی یک تعریف جدیدی ارائه دادن، یعنی توسعه‌ای در مفهوم دموکراسی دادن که این را از مفهوم سیاسی خارج کند و در حوزه‌های دیگر معرفتی اجتماعی هم وارد بشید. گفتن دموکراسی برای این است که قدرت حاکم را محدود کند و گروه‌های مخالف با هم نوعی مصالحه داشته باشند. این کار را ما وقتی در نظر بگیریم که هر دو اختلافی بین چند نفر وجود داره یا بین چند گروه یا بین چند حزب و اینها با هم نوعی سازش انجام بدن، توافق کنند به یک صورت خاصی، این میشه دموکراسی. و این لزومی نداره که حتما در دستگاه حکومتی باشه، در هر دستگاه مدیریتی میتونه جا داشته باشه. پس ببینید اگر در داخل یک گروه مدیریتی که یک کارخونه را اداره می کنند، یک مزرعه را اداره می کنند و به هر حال یک جمعی را زیر پوشش دارند، طبعا اختلاف نظرهایی بین مدیران و دستاندرکاران می دونه وجود داشته باشید. اگر این افرادی که با هم اختلاف نظر دارند بیان با هم توافق کنند، چون اگر این اختلاف ادامه پیدا کنه به نفع اون ارگان، به نفع اون جمعیت و به نفع اون مؤسسه نخواهد بود و نهایتاً به ضرر اون سازمان یا مؤسسه تمام میشه. پس برای اینکه مصلحت اون سازمان و مؤسسه تأمین بشه، افرادی که دستن در کار هستن میان با هم مشورت میکنن و بالاخره سرانجام در چیزی با هم موافقت میکنن. این اسمش دموکراسی. پس دموکراسی شیوه‌ای برای رفع اختلافات در درون یک سازمان. با این تعریف از مرزهای فلسفه سیاست خارج میشه، داخل مرزهای مدیریت به معنای عام میشن میشه. گویی این که خود سیاست و اداره کردن جامعه به یک معنا یک کار مدیریتی است، یک مدیریتی است در سطح کلان جامعه. ولی به هر حال یک حوزه خاصی داره، قلمروی خاصی داره. اینا برای اینکه توسعه بدن این مفهوم را میگن هر جا هر اختلافی بین دو گروه باشه و به نحوی با هم مصالحه و سازش کنن، این اسمش میشه دموکراسی. یعنی دو تا گروه یه وقت ممکن است یکی با زور بر دیگری مسلط بشه و نظر خودش رو بر اون دیگری تحمیل کند، این روش دموکراتیک نیست. اما اگر نشستن با هم بحث کردن و با هم توافق کردن، یه خود این کتابیات خود اون کتابیات با هم توافق کنن و نهایتاً نظر اکثریت رو بپذیرن، این میشه دموکراسی. خب ما مخالف نیستیم که کسانی اصطلاحی جعل کنن یا اصطلاح یک علمی را توسعه بدن، ولی خب نباید فراموش کنیم که این مفهوم اصالتاً یک مفهومی است مربوط به حوزه سیاست و بعد توسعه ای در این مفهوم داده شده. ما در علوم اجتماعی بسیاری از مفاهیم داریم که از همین قبیله، ابتدای مفهومی در یه حوزه خاصی شکل میگیره، بعد توسعه داده میشه در جاهای دیگه هم به مناسبتی به خاطر شباهتی که داره در اونجا هم به کار گرفته میشه. شما همتون با مفهوم استراتژی آشنا هستید، امروز در همه جای مفهوم شایع است، ترجمه فارسیش هم اخیراً فرهنگستان کرده، راهبرد. اصل این واژه به معنیش سوق الجیش است، یه مفهومی است اصلا در حوزه امور نظامی مطرح شده و استراتژی کسی بوده که فرمانده جنگ بوده و یک ستونی را یا یک گردانی را هدایت می‌کرده. و این مفهوم از همین جا که لشکر را حرکت می‌دادند از اونجا گرفته شد. اون منطقه ای که جای این داشته که سپاه حرکت بکنه و در اونجا اردو بزنه، در اونجا مستقر بشه، در اونجا دفاع انجام بده یا در اونجا حمله را شروع کنه، اونا میگفتن منطقه سوق الجیشی یا استراتژیک. بعد کم کم این مفهوم به سایر علوم سرایت کرده و الان میبینید در همه جا در بحث‌های سیاست هم ما سیاست‌های استراتژیک داریم، در جاهای دیگه هم از کاربرد داره، حتی در آموزش پرورش در انواع مدیریت ها مسائل استراتژی مطرح میشه. ولی عجیبه، کسانی در یک جاهایی اونچنان به قانون اساسی استناد میکنن که گویا فوق قرآن و فوق وحی الهی، و گاهی اونچنان مخالفت میکنن که گویی برای اونها هیچ ارزشی نداره. اونجا که در قانون اساسی صحبت از احترام به رأی مردم است، حاکمیت مردم، گویا مطلبی گفته که حتی آیات قرآن هم حق ندارن چیزی برخلاف اون بگن. خود پیغمبر معصوم و امام زمان هم حق نداره با اون مخالفت کنه، چون در قانون اساسی آمد. اما اونجایی که قانون اساسی میگه تمام احکام جاری در کشور قوانین باید موافق اسلام باشد، اون فراموش میشه. مخالفت با اون تجویز میشه، میگن مردم هر چی میخوان، ملاک رأی مردم است. خب مگه خود همین قانون اساسی نگفته که باید قوانینی که در کشور وضع میشه باید مطابق اسلام باشه؟ خب اگر چیزی از نظر اسلام حرام است، چگونه میشه به استناد قانون اساسی شما اونو تجویز کنید؟ چگونه میشه به استناد چنین قانون اساسی که این همه رعایت اسلام رو کرده توهین به مقدسات اسلام رو تجویز کنید؟ مسخره کردن احکام ضروری اسلام تجویز بشه به استناد این که گفته مطبوعات آزاده. مطبوعات آزاد است در حد قانون، نه چیزی فراتر از قانون. وقتی قانون اسلام این است که احترام مقدسات واجب است، انکار ضروریات موجب ارتداد است، مسخره کردن احکام اسلام استهزاء به خدا و پیغمبر و موجب ارتداد است، قانون مطبوعات نمیتونه چه چیزی را تجویز کنه. قانون اساسی اصالتاً برای این نوشته شده که جمهوری اسلامی را تبیین کند. خوبه به خاطر بیاریم اون وقتی که در سال اول انقلاب سال 78 بنابود رفراندوم بشه، کسان این گزینه های را تعیین کردند که مردم به اونا رأی بدن. بعضی گفتن جمهوری، بعضی گفتن جمهوری دموکراتیک، بعضی گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی، بعضی گفتن جمهوری اسلامی دموکراتیک. امام فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیاد. اگر 98% مردم این مملکت به جمهوری اسلامی رأی دادن، یعنی قید اسلامیش میشه حذف کرد، جاش دموکراتیک گذاشت. و اگر دموکراسی امریست فوق اسلام، پس چرا امام اجازه نداد این کلمه در این عبارت گنجانیده بشه؟ و اگر جمهوریت عین دموکراسی است، پس دیگه غیر دموکراتیک می‌خواست چیکار کنه که گفتن جمهوری دموکراتیکه؟ اون کسانی که پیشنهاد می‌کردن اگر دموکراسی عین جمهوریت هست، خب جمهوریت که هست دموکراسی هم هست دیگه. چه اصراری داشتن که بگن جمهوری دموکراتیک؟ پس معناش هست که دموکراتیک چیزی بیش از جمهوریت دارد، ولی قید زائدی بود. امام هم نمیباید مخالفتی با اون بکنه و مردم ما هم نمیباید مخالفتی بکنه. البته این نشانه این است که دموکراسی میتونه معانی مختلفی داشته باشه. یک معناش میتونه چیزی زائد بر جمهوریت را در درون خودش داشته باشه و اون چیزی است که نفی شد، یعنی بیش از حد مطلوب در جمهوریت تکیه کردن روی افکار عمومی. و به هر حال ما نظامیمون جمهوری اسلامی است، پایش روی دوش مردم است. این مردم هستند که انقلاب کردند و مردم هستند که انقلاب خودشون را حفظ خواهند کرد، ولی نه به هر شکلی و نه به هر محتوایی و نه با هر قانونی و نه با هر اسلوبی، بلکه باید در چارچوب اسلام باشد. مرحوم مطهری رضوان الله علیه تعبیری داشت که شاید در این زمینه برای ما قابل استفاده باشه. می‌فرمود جمهوریت بیان قالب حکومت است، اسلامیت بیان محتوای حکومت است. محتوای حکومت اجرای دستورات اسلامی، اما با چه ابزاری، در چه شکل و فرمی، در شکل جمهوریت در مقابل سلطنت. رژیم ما سلطنتی نخواهد بود، شکل جمهوری، اما محتواش قوانین اسلام است. چیزی قبل از اسلام و فوق اسلام ما نداریم. اصالت با احکام اسلام، مبادین اسلام و ارزش‌های اسلامی است. در یکی از صحبت‌های قبلی من اشاره کرده بودم که همونطور که امام بارها فرمودن، مشروعیت هر مقام دولتی در نظام جمهوری اسلامی منوط به اذن ولی فقیه است. و این چیزیست که تئوری ولایت فقیه بر اساس اون چه ما از فقها یاد گرفتیم و از امام بیش از همه استفاده کردیم و ادله عقلی و نقلی اون را تأیید میکنه، همین اقتضا را داره. چون جانشین امام معصوم است و همه چیز باید از یک مسیری که منتهی میشه به اراده الهی مشروعیت پیدا بکنه. خب این با مذاق کسانی که با فرهنگ غربی خو گرفتن سازگار نیست. من تأکید میکنم که انشاءالله در یک بحث مفصلتری بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد، ولی در اینجا تأکید میکنم ما که میگیم مشروعیت یک نظام بستگی دارد به اذن ولی فقیهی که مأذونه از طرف امام معصوم و او مأذونه از طرف خداست، بر اساس یک بینش اسلامی است. این برخواسته از یک گرایش صنفی و آخوندی نیست که چون آخوندی می حرف را می زنیم. این بر اساس یک مبانی فکری است که از توحید سرچشمه می گیره و من در بحثی نسبت به این مسئله توضیح دادم که ربوبیت تشریعی الهی چنین اقتضایی را دارد که هم در قانون گذاری و هم در مجری قانون اذن الهی رعایت بشه و الا نوعی شرک است. اما این معناش این نیست که مردم در این نظام نقشی ندارند. نقش مردم در این نظام از یک زاویه 100% است. در کنار نقش مردم هیچ چیز دیگر را اونجایی که جای تأثیر مردم است نمیشه مطرح کرد. ولی باید فرق گذاشت بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام. در بینش غربی اصولاً بعد از رنسانس در مباحث حقوقی و فلسفی و اجتماعی جایی برای خدا و دین وجود نداره. یعنی تفکر غربی، باز اینم را اجازه کنم، ما که غربی میگیم منظورم کل کسانی که در غرب زندگی میکنن نیست، نظام جاری غالب و مسلط و پذیرفته شده است. وقتی مثلا در اعلامیه حقوق بشر حقوقی برای انسانها تعیین میکنن، رابطه انسان با خدا اونجا ملحوظ نیست. اگر آزادی مذهب مطرح میشه از این جهت است که انسانها به عنوان یک انتخاب خودشون حق دارن یه مذهبی رو انتخاب کنن. صحبت این که حق است یا باطل، خدایی هست یا نیست توش مطرح نیست. وقتی حقوق اجتماعی، چه حقوق اساسی، چه حقوق مدنی، چه حقوق جزایی برای کسانی مطرح میشه، هیچ جا صحبت از این که اینا چه ارتباطی با خدا دارد مطرح نمیشه. آیا خدا هم حقی بر انسان دارد یا ندارد؟ انسان در مقابل خدا تکلیفی داره انجام بده یا نه؟ ابدا اینا مطرح نیست. خب ممکنم هست به عنوان یک حوزه مطالعات و حوزه معرفتی ما جایی خدا رو مطرح نکنیم، هیچ اشکالی نداره. در علوم طبیعی هم ما میاییم بحث میکنیم از روابط بین پدیده‌های طبیعی، خدا رو مطرح نمی کنیم. خب طوری نمیشه. اما این معناش این نیست که حق نداشته باشیم ما به عنوان طرفدار دین و به عنوان فردی که معتقد به خدا و خدا پرستی و توحید هست عقاید خاص خودمون رو داشته باشیم. این حق برای ما محفوظی. و حق نداشته باشیم که این عقاید خودمون را در شیوه های حکومتی اعمال کنیم. این حق رو ما از خودمون سلب نمی کنیم. اونها نخواستند در مسائل حقوقیشون جایی برای خدا منظور کنن. خب ما اگر خواستیم در مسائل حقوقیمون جایی برای خدا منظور کنیم، اونا حق دارن این حق رو از ما سلب کنن. ما به عنوان مردمی خداپرست، موحد، تابع اسلام معتقدیم که در مسائل حقوقی و قوانین اجتماعی، مدنی، جزایی، سیاسی، حقوق اساسی، همه جا خدا باید ملحوظ باشی. در رأس تمام حقوق حق خداست و در برابر او، در مقابل حقوقی که ما داریم، تکالیفی است که باید انجام بدیم. تنها مسئله حقوق انسان ها مطرح نیست، حقوق و تکالیف توأمن باید مطرح بشه. حقوق انسان ها و تکالیف انسان ها و بالاتر از همه تکلیفی، تکلیفی است که انسان در مقابل خدا داره. بنابراین حق ربوبیت تشریعی الهی بر انسان ها این است که احکام او را در امور اجتماعی و سیاسی بپذیرند. حالا کسی خدا معتقد نیست، خب ما با جنگی نداریم، اکراهی هم نمی کنیم، الزامش هم نمی کنیم که به اسلام بپذیر. ولی مایی که مسلمانیم حق داریم اعتقاد خودمون را در روش‌های اداره کشورمون و سیاست کشورمون اعمال کنیم. قانون اساسی ما این کارو کرده و اساساً قانون اساسی برای ما ارزشمند است در درجه اول به خاطر اینکه اسلام را احترام گردید. اجمالاً اگر سوال بشه که دموکراسی با اسلام چه نسبتی دارد، میگیم دموکراسی در یک مفهومش 100% با اسلام موافق است. در یک مفهومش که اون مفهوم سومی باشه که اشاره کردم 100% با اسلام مخالف است. در یک مفهومش با شرایطی و قیودی پذیرفته شده است، ولی به طور مطلق و بدون قید و شرط قابل پذیرش نیست. اگر ما در دموکراسی پذیرفتیم که ارزش‌های اسلامی و احکام اسلامی باید رعایت شود و هیچ منبع قانونگذاری حق مخالفت با قوانین قطعی اسلام را ندارد، با حفظ این اصل هر چی شما در دموکراسی بگید ما قبول داریم. اما اگر این اصل پذیرفته نشد و معنای دموکراسی این بود که تجاوز به حدود الهی و نسخ و فسخ احکام الهی هم جایز است، ما چنین دموکراسی را قاطعانه رد می‌کنیم. باز کسی هم باکی نداریم، هر که در دنیا می‌خواد خوشش بیاد، هر که می‌خواد بدش بیاد. و اما دموکراسی به عنوان شیوه‌ای برای رفع اختلافات، تا اونجایی که رفع اختلافات با ارزش‌های قطعی اسلام میسر است، اون مقدم خواهد بود. اگر در جایی اختلافاتی باشد که احکام اسلامی نتواند اون را حل کند، یعنی راه حل مشخصی ارائه ندادیم، در اونجا امر دایر باشد بدون هیچ مرجح دیگری بین اینکه یک نظر اکثریتی پذیرفته بشه یا یک نظریه اقلیتی، هیچ رجحان دیگری در کار نیست، نه دلیل شرعی هست در کار، نه نظریه کارشناسانی هست که مرجح یک طرف باشی، صرفا یک نظر اقلیت هست و یک اکثریت. مثلا فرض کنید در یک جمعی، در یک شورایی برای تصمیم گیری سر یک مسئله قانونی، اینجا میخوام تصمیم گیرم، همه صلاحیت مشارکت در این شورا دارن، همه کارشناسن، همه معتقد به اسلامن، همه میخوان ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند. اکثریت این گروه نظری داشتند، اقلیت یک نظری، هیچ مرجحی هم برای هیچ کدام وجود ندارد، خود این اکثریت میشه مرجح. اگر ما بخوایم طبق موازین سنتی خودمون صحبت کنیم، میگیم اونجایی که ظن خاص نداشته باشیم، ظن مطلق حجیت پیدا می‌کند. هر کسانی دوست دارن این مسئله رو بررسی کنن، به قوانین میرزای قومی مراجعه کنن، بحث ظن مطلق. در جایی که هیچ مرجحی ما نداشته باشیم از طرف هیچ مرجع رسمی شرعی، صرف این که ظنی حاصل شود به واسطه اکثریت، اون ظن اعتبار دارد، میشه مرجع، و الا میشه ترجیح مرجوح که عقلا مذمومه. این روش به عنوان یک روش در چنین جایی معتبر است، اما سوء استفاده کردن از این روش برای اینکه یک اکثریتی را از جهال در مقابل یک اقلیتی از کارشناسان قرار بدن، این روش دموکراسی نیست. اگر خواستند بگن برای فرض فرمایید یک نقشه نظامی، یه عده کارشناس نظامی هستند، 10 نفر، 1000 نفر مردم عادی هم هستند که هیچ آشنایی با مسائل نظامی ندارن، بگیم آقا بین این 1010 نفر رأی گیری میکنیم، اون چه اون 1000 نفر گفتن عمل کنید، ولو 10 نفری که کارشناس مسائل نظامی هست مخالف باشند، این کار عقلایی نیست. همه عقلا میگن نظر کارشناس مقدم است بر غیر کارشناس. پس دموکراسی حتی به عنوان روشی برای رفع اختلاف با حدود و قیودی معتبر است. در اونجایی که راهی برای ترجیح، راه عقلا پسندی برای ترجیح یک نظریه وجود نداشته باشد جز اکثریت، در اینجا نظر اکثریت معتبر خواهد بود. و السلام علیکم.